بازی نکنیم که غمشون بیشتر شه. مثلا من واقعا از این ابرازهای همدردی الکی بدم میاد. مثلا عزیزش رو از دست داده، خب کسی در عالم هست که اون داغ رو و اون درد رو تجربه کرده، کسی هست که تجربه نکرده. واقعیتش اونی که تجربه نکرده که نمیدونه او چه حالی داره که. بعد میگه ببین عزیزم مثلا دنیا، نه آقا نگید، از این ابراز همدردی هم فیلم بازی نکنید براش، چون هر کی تجربه مدل خودش رو داره. همه این داستان، حالا خواستم بگم که نه اینجوری هم نیست، میشود که مثلا آره فیلم بازی نکنید. عبالف از نظر تو چیه؟ بعد فیلم بازی کردن اوکیه، خوبه، بعد نیست، یه جاهایی لازمه. پس هممون بازیگریم و نقاب به صورت میزنیم و گاهن لازمه که این نقابه رو در گفتگوهای روزمره برداریم، بعضی وقتا هم نور نداریم. الان همه به من میگن این داره اصلا ترویج، نه به جون خودم ولی جدی همینه دیگه، کارش نمیشه کرد. میگه حیف از حال ما، کارش نمیشه کرد، سردرد مال ما، کارش نمیشه کرد. دیگه بقیش نمیخوام. ولی جدی جدی با همه این تفاسیر یه وقتایی ناگزیریم از فیلم بازی کردن. فقط اونجایی به نظرم بد میشه که آدم فیلم بازی کنه و زیر و رو بکشه. این بده. مثلا تو روی طرف، مثلا من تو رو بهنام میگم که بهنام سلیمیان تو خیلی آدم خفن فلانی هستی، بعد میگم ابوالفضل، میگم ابوالفضل این بهنام بود، خیلی به نظرم این دیگه خیلی نامردیه، خدا وکیلی این دیگه خیلی نامردیه. مثلا آخه مشتبه، میگم مشتبه، بهنام میگه که فیلم بازی کردن با دورویی و نفاق فرق میکنه. نه دیگه، شما الان من جلوی تو دارم فیلم بازی میکنم برای تو که تو فکر کنی که من تو رو خیلی دوست دارم، ولی میرم پشت سرت میزنمت. اینم همونه دیگه بهنام. بعد آها برای این بده، با کلاس بهنام میگه فیلم بازی کردن با کلاس دورویی و نفاقه. حالا اینقدر هم دارک نیست دیگه قضیه بهنام، به نظرم یه فیلم بازی کرده طفلک دیگه، مجبور بوده. حالا ببخشید شما به بزرگ، میبخشی؟ آفرین، ممنونم، بخشش از بزرگان بهنام. باریکلا یه چیزی گفت نمیگم. بخندین لطفاً، حتی بعضی وقتا تلخ.
برام بخند فقط، چقدر تو خوش آب و گلی، من خوشم میاد ازت، مثل خودم اهل دلی، مثل پروانه میشم میگردم ای دور سرت، توی هر جاده بری خودم میشم هم سفرت، چه رو به راهم با تو، من تا ته دنیا با تو، هم توی هر جا میبودم بعد تو گفتم پا شدم، چه رو به راهم با تو، من تا ته دنیا با تو، هم دوست دارم هر شب تو به چینی اشتم با خودم. تا ته دنیا با تو، توی هر جمعی بودم، بعد تو گفتم پاش شدم. چه رو به راهم با تو من، تا ته دنیا با تو هم. دوست دارم هر شب تو به چینیشم با خودم.
و دست های تو شبیه رها شدن تبریزی ها در باد، دارد مشروطه را به خاک می سپارد. گوش کن، نیایش باد و تبریزی نجوای عاشقانه من در گوش های توست. وقتی که نهضت جنگل عینک شکسته حشمت می شود و بوسه های من برگردنت تاریخ خان هزار قبیله که خانزادهی حق اربابی را در دایره قسمت حراج می کند بر زغال های اوریان، تو تاریخ ناخوانده قرنهایی، می خواهم تماشایت کنم وقتی انعکاس دست هایم میان دستانت شبیه تبریزی ها در باد نیایش می خواند. نه دیگر اردیبهشت را دوست ندارم. زنها در اردیبهشت عاشق می شوند و مردها گریه می کنند. خیابانها عطر گس چنار می گیرند و عابران تکراری از کنار هم تکراری عبور می کنند. در اردیبهشت باران احساس گناه می کند که دستهای خالی را گره کاسه های سفالی می کند. آه باران، اردیبهشت را دوست ندارم که اردیبهشت بی تو برایم جهنم است. اردی جهنمی که سراسر پر از غم است. تا برگردی میز صبحانه را چیدم و برای گنجشکان رویای سرزمین‌های دور را پر از خوردنان کردم پشت پنجره. وقتی نیستی هیچ چیز مثل قبل نیست. باران مثل گذشته نمی‌بارد. شهر حال سابقش را ندارد و زنان هر روز گریه را شال سپیدی می کنند دور گردنشان که نکند نیامدنت برف شود روی شقیقه هایم و در خیال گردنه های گردنت جا بمانم. تا برگردی اخبار هواشناسی مهمترین اخبار دنیاست. خالی این خیابان وقوع تو را خبر می دهد در بیکرانگی صبح و انتظار نشسته بارانی یک ریز بر سر ابر، چیزی شبیه انعکاس تو در آینه. آن وقت این همه زیبایی در تردید تیرهای برق رخدادی می شود که حسرت آغوشت را در خیالم بارور می کند. به اسم کوچک که صدایت کردم یک تاکسی نارنجی از کنارم رد شد. زن همسایه برای گربه ها غذا ریخت و مادر بزرگ که آتش سیگارش هنوز سرخ بود گلوله های کوچک کاموا را به سربازان نازی هدیه داد. نازی دختر کوچک همسایه به نام کوچکت حسادت می کرد وقتی که آرام صدایت می کردم برف. و چقدر ساده بود برف وقتی که درختان به سپیدی شالت خیره بودند و من در کافه پشت چشمانت سیگارهایی را که از مادر بزرگ دزدیده بودم دود می کردم در دود تاکسی نارنجی که رفت با اسم کوچکت که برف بود.
تجسم کن که تو ایوون خونه رو تختی که پناه هر دومونه سرت رو شونمه خیره به ابراه مجه ها داره میگیره به ابراه گرفتی روی چشم دست کانو رسد کردی ته این کهکشانو نگه میداری با خندت زمانو میگم دیدم یه شب خواب الانو یهو برق تو چشم و جون میگیره سکوتت میشکنه بارون میگیره نگاه تو برمیگردونی به سمتم تو بارون خیره میمونی به سمتم میبارن قطره ها روی من و تو میپیچه تو هوا بوی من و تو داری از فکر من پر میشینم نم فقط یادت نیاد ما دوریم از هم نگوهی ناسمون که صافه صافه بذار قلمت واسد رویا به بافه که رویا شعر میشه خوند و حذف کرد همین رویا چقدر ما رو عوض کرد هنوز اون هدیه رو دارم که گفتی به سوزونش به یاد من نیفتی هنوز اون شاخ گل ها تو اتاقت منم یادت میافتم اتفاقا یهو برق تو چشمات جون میگیره سکوتت میشکنه بارون میگیره نفس داره خیالت راه میگیره تا جون دارم نمیذارم بمیره
سکوت تو خیالم راه میره. عجب تصویر عجیبیه. خیلی مخلصیم. ساعت 43 دقیقه بامداد 12 بهمن ماه و احسان حجتی سلام چطوری؟
سلام چطوری؟
خوبی؟
خیلی و ناگهان سلام
و آفرین و ناگهان سلام و ناگهان درخت اوضاع چطوره؟ و
ناگهان آهو خدا شکر
همه چی میزون؟
هفته پیش نبودین.
عزیزی جات خالی در بندر عباس بودم و خیلی خیلی خوش گذشت.
شما خالی ما اومدیم. قسمت نشد رفتیم.
دیگه آمدیم نبودید رفتیم دیگه.
بودن ولی
من نبودم.
من آره شما نبودید.
نبودم. ببینید خیلی
هم نتونستیم بیام که باشیم.
عزیزم خیلی مخلصی. ما دو هفته پیش که با هم دو هفته پیش با هم صحبت کردیم. آره با هم صحبت کردیم، از همه شکل‌های اقتباس گفتیم و قرار شد که یه ذره با هم مستاقی‌تر پیش بریم. از نمونه هایی که قراره برام حرف بزنی امشب با چی شروع میکنی؟
امشب میخوام درباره یه اثر جذاب صحبت کنم، مثلا 2015 ساخته ریدلی اسکات.
به به
ریدلی اسکات جذاب. مریخی.
مریخی
داریم چیزشو موسیقی ایناشو. خیلی موسیقیه.
حالا الان جذابی داره مجتبا میگرده ببینیم پیدا میکنیم.
تیکه های خیلی جالبی داره. این فیلم اقتباس در اقتباس در اقتباسه.
یعنی چی؟ شعر مولانا شد؟
آره ببین فیلم نامش که آقای در واقع اندرو گودارد نوشته. آقای اندرو گودارد فیلم نامه رو از روی رمان نوشته به اسم مریخی. این رمان اندی ویر نوشته که یک مهندس نرم افزاری بوده که تو خیلی از شرکت‌های مثل AOL و بلیزارد، حالا گیمرها احتمالاً بلیزارد و بیشتر بشناسن، تو خیلی از بازی‌های دیگه ای مثلا مثل وارکرافت چیز بوده، مهندس نرم افزار بوده و پیش برده در واقع پروژه رو انجام میداده. از یه سالی شروع کرده به رمان نوشتن و نویسندگی و چند تا داستان علمی تخیلی داره. یکی از این داستان‌های علمی تخیلی که بر اساس یکی از پروژه‌های ناسا بود در واقع سفر به مریخ و البته با اقتباس از یک داستان دیگری آره رمان مریخی رو می نویسه که با همین رمان هم به شهرت میرسه. این رمان باعث شهرتش میشه. داستان درباره کاراکتری به اسم مارک واتنی، یک مهندس کشاورز، مهندس کشاورزی که اتفاق میفته و در واقع جا میمونه از سایر کاوشگران دیگه. کاوشگر میشه دیگه، کاوشگر فضایی.
بله بله.
و تو مریخ تنها میمونه.
چی
و این در مریخ، اونا که مریخی رو ندیدن اسپویل نمی کنم دیگه.
آقا من یه چیه نکته بگم،
شما مشکل ندارین؟
من اصلا مشکل ندارم. بعد فیلم مال 2015ه.
ببین من فیلم رو به صورت موسکشان میبینم.
آه یعنی تند میبینی؟
نه نه حتی تندم نه، موسکشان.
یعنی ویژت تا آخرش بریم.
آره یعنی مثلا تو 30 ثانیه فیلم رو میبینم، اگه خوشم اومد میشینم فیلم رو میبینم.
خیلی به نظرم کار بدی میکنی ولی باشه.
آره فیلم رو یه دور زخمی میکنی، میکشیمش، بعد تازه میبینیم که
نه. من راستش خواهی اصلا علاقم به اینه که بشتم از ابتدا فیلم رو ببینم تا انتها.
آخه من خیلی حوصله یه چیز ندارم
دیگه. حالا بذار بعدا با هم دعوا کنیم
ترانه گفتن و
ولی خب حالا رسید به اینجا که مریخی رو چی شد که دوست داشتی؟ حالا اسپویلش هم
بخاطر یکیش به خاطر همون حالت فضایی بودنشه، اینکه بین فضای علمی تخیلی خیلی به علم نزدیکتره.
دوست داری این فضا رو؟
خیلی.
آها
این فضا خیلی فضای مورد علاقه منه و اصلا کلا سینمایی که دنبال میکنم سینمای فانتزی و علم تخیلی و حالا از اونور افسانه اسطوره‌ای. خیلی با داستانای رئال اجتماعی درام محور
حال نمی کنم
واقعا. و حالا خود داستان آقای مارک واتنی از یک داستان دیگه‌ای که خیلی قدیمی تره.
چه باحال.
آره
چه باحال. این نشون
رمان دانیل دفو.
خب
1917.
آره
رابینسون کروزوه.
چه باحال. یعنی یک تنها مانده در یک جزیره ایده یک داستانی میشه به اسم مریخی، یک تنها مانده در مریخ و بعد هم که ریدلی اسکات میاد و اون رو تبدیل به یک، یعنی اون فیلم نامه نویستون رو می نویست و ریدلی اسکات هم با بازی مت دیمون اگه اشتباه نکنه این فیلم رو میسازه و تبدیلش میکنه به یکی از بهترین های تاریخ سینما در حوزه علمی تخیل.
چون خیلی فیلم علمی محوره، یعنی یه جاهایی از داستان یه اتفاقاتی رقم میخوره که مثلا همه تو خود فیلم ها میگن این کار که اشتباهه، بعد یه که میگه مثلا میگه اون کلاهک مثلا خودش 800 کیلو وزن داره، 800 کیلو اگه بردارین وزن در واقع اون پرتابگر خیلی بهتر میتونه عمل بکنه، بعد میگه خب اینا اگه بردارین که پرتابگر به مشکل برمیخوره، میگه اینو ساخته بودیم برای جو، مریخ جو نداره، بعد اینا همشون نگاه میکنن میگن آره پنجره رو برمیدارن. یعنی هر آنچه که شما در تمام آثار میتونید نگاه بکنید که چقدر اینها مهمه، این نباشه، نمیدونم هیولایی میاد، فلان سفینه منفجر میشه، میگه جف نداره و ور میدارن. و
توی کاری که آقای ویر میکنه خیلی جدی جدی نویسنده داستان مریخی رو میگه، به دلیل ذهن ریاضی که داره
منطقی
خیلی همه چیز رو منطقی و علم میبینه، مفهوم
و همین جذابه
و خیلی درسته و خیلی درسته. میدونی که اگر اشتباه نکنم افلاطونیان، اونهایی که پیروان افلاطونن، معتقدن که قبل از همه داستانها اعداد وجود داشته، ریاضی وجود داشته، و وقتی که ریاضی بوده و چون ریاضی بوده دقیقاً اتفاقات بعدی جهان و کائنات میفته. برای همین که وقتی که به فیلم های علمی، حالا نگیم تخیلی، بگیم اول علمی، از منظر مطلق علم نگاه میکنی، میتونه خیلی چیزه جذابی از توش در بیاد دیگه. آره خفنه. الان به من میگن چرا میگی خفنه؟ خب خفنه دیگه،
خفنه دیگه، واژه دیگه یعنی واژه فارسی خفن چی میشه؟
خودش فارسیه فکر کنم. خب بگو ببینیم دیگه چی داریم از این فیلم.
خب یه نکته میخواستم درباره چیز بگم، خود داستان رابینسون کروزو بگم، حالا قبل از اینکه به آثارش بپردازیم. داستان خب خود آقای در واقع دنیل دفو یه خاطراتی داره و یه بخش دیگه ای از داستان هم باز دوباره یک راوی داره که یکی از دوستان آقای دنیل دفو، یه در واقع ملوان اسکاتلندیه که یک سری ماجراهای مشابه رابینسون کروزو رو در زندگیش تجربه کرده و چندین سال با یه همچین ماجراهایی درگیر بوده و این سرآغاز نوشتن این داستان میشه و خودش هم، خود دنیل دفو هم دوباره یه همچین ماجراهایی نزدیک به دریانوردی رو و این فضاها رو داشته و حاصل تمام اینها شده رابینسون کروزو. رابینسون کروزو تقریبا میشه گفت هم عصر چیزه دونکی شده سروانتس و خب تقریبا جفتشون تو یک فضای ادبی به سر میبرن، یک فضای فانتزی، نه به معنای فانتزی خلاف واقع، فانتزی به معنای این که یکم از حال امروز آدم بکنه و اینکه بره جلوتر و یک دنیای دیگه ای رو درک بکنه که شاید مثلا ما الان نشستیم داریم میگیم که ای کاش من یه مثلا زمین داشتم وسط کویر. من خودم خیلی اینو
خب
آخر شبا خیلی با خودم مرور میکنم، میگم من اگه یه زمینی داشتم وسط کویر اونو تبدیل به یه باغ میکردم.
خب
چون رشتم باز مثلا همینجوری
کشاورزیه،
منابع آبه،
منابع آبه. خب
خیلی ما تمام آبخیزداری و آبخانداری و منابع طبیعی و این تمام این کارهایی که
منابع آب و چه به سینما آخه یاد سروش صحت افتادم. سروش هم رشتش یه چیزی تو مایه آبیاری گیاهان زیر دریاست، یه چیزی تو این مایه است. خب
نه من علاقه داشتم،
یعنی علاقه تو رو کشون سمت سینما
به جفتش،
به جفتش،
یعنی هم منو به آب
چه باها،
هم سینما رو که از دبیرستان دنبال می‌کردم
چه باها. بیا دو تا سوال ازت بپرسم. اگر جای مت دیمون در مریخی بودی و جدی جدی اون بلاها در مریخ سرت میومد چیکار می‌کردی؟
حس می‌کنم اگر من بودم تقریبا همین این کارایی که این انجام میداد، حالا با یک سری شاید اتفاقات دیگه، ولی شاید به برگشت فکر نمی کردم.
شاید به برگشت فکر نمی کردم. من بودم قطعا همونجا می مردم در جا، یعنی اصلا فکر نداشتم که بکنم در جا تمام.
آخه ما مالا میگم
مقاومت زیادی نمی کردم.
من کلا خودم این شکلی هم که یه وجب جا داشته باشم اون یه وجب جا رو تبدیل می کنم به بهترین یه وجب جای دنیا
دیگه. اونجا یه وجب نیست، یه بیکرانه ای که دستت به هیچ جا بندی.
آره دقیقاً.
حالا و سوال دومم، یه پرده نقره‌ای در مریخ بهت بدیم چی روش تماشا میکنی؟
سوال سختی.
مشتاق اگه به تو یه دونه پروژکشن بدیم در مریخ چی نگاه
یعنی
میکنی؟
یعنی یه دونه هی پخش بشه؟
یه فیلم اونجی چی؟ یه فیلمی که اونجا رو مریخ نگاه میکنی؟ فکر کن مشتاق تو چی نگاه میکنی؟ تو هم میخوای فکر کنی؟ فکر کن بیانم تو چی؟ تو فیلم بازی بگو، پیشنهاد بده. همتون یه فاصله موسیقی بده، یه ذره فکر کنی، یه فاصله موسیقی بده فکر کن. خیلی چیز مهمیه. اگر در مریخ
یه دونه فیلم اشتباه با یه دونه جواب نمیده
اصلا. من با دیگه الان بحث مجبوری اشتهایی در کار نیم، مجبوری یه فیلم ببینی. یه موسیقی بشنم بفهم. مشتبا که تکلیف رو روشن کرد، گفت ژانر کودک میدم. اون فیلم آقای محمد علی طالبی چکمه، اخ اخ خیلی هم دارک بود.
چرا توخ بود آقای امیری؟
چرا؟ خیلی. البته که با اون فضا خیلی جوره، یعنی اصلا آفرین، تجربه هیجان انگیز داری. خب تو چی؟
من والا بین شاوشنگ و
خب رستگاری در شاوشنگ و
شاوشنگ و اون یکی نه آخه من دیدم سلیقه خیلی
نه تو این که اولی که خیلی فیلم خفنیه که
اون یکی اتاق 408ه.
اوه
میگم اصلا یعنی بیرفت
رو خیلی پیچیده شد ماجرا. بینام تو نرسیدی بهش که چه فیلمی رو در مریخ تماشا میکنی؟ تو انیمیشن نگاه میکنی، حالا بعدا یه اسم انیمیشن هم پس به ما بمیسه. مثلا الان زوتوپیا 2 اومده، مزرعه حیوانات 1 باشه باشه.
من 5 تا فیلم برترم هیچ جوره نمیتونه اینو مالی آدم باشه.
چرا؟
سلیقه‌اش خیلی متفاوته.
چیاست مثلا؟
اولا که آی پی خوب. تک فیلم نیست.
خب
یعنی سری استار وارز،
آها،
سری ارباب حلقه ها،
خب
سری کارائیب،
خب
سری بتمن.
چرا خوبه که همه میخوره آره.
محمد رسول الله، اقاد،
نسخه اقادش، آقای مصطفی،
شاوشنگ 1408، 12 مرد خشکی.
خب
چجوری میشه؟
تو چرا دیگه تو وقتی دزدان دریای کارائیب دوست داره قطعا 12 مرد خشکی میتونه بهش نزدیک باشه.
نزدیک
دیگه. بله.
جفتشون
دو سه ترا بدم بمونه همونجا. بهنام میگه دو سه ترا فیلم بهت میدیم بمون تو مریخ.
دارم یه 5 ترا دارم.
حل. متشکرم از تو احسان. خیلی لطف کردی. شب بخیر. با احسان خدافظی میکنیم. باشید با ما. با اینجا شب نیست. خب گفتم دیگه جشنواره فجر شروع شد و همه این داستان ها. سلام به همکار خوبم سرکار خانم عبدالرحیم، شب بخیر.
سلام خدا، سلام، شب شما هم بخیر جناب آقای واسطانی، همکاران خوبم در پخش شبکه جوان و شنوندگان نازنینی که این لحظه بیدارن و صدای ما رو میشنون.
خوبین الحمدلله.
مرسی، متشکرم.
امروز رفتین کاخ جشنواره؟
بله، ما فرجیز سینمایی ملت بودیم در کنار بعضی از صاحبان آثار و البته اصحاب رسانه.
چه خبر بود بگید ببین؟ من امروز متاسفانه نتونستم بیام و عقب موندم از قافله. شما بگید ببینیم چه خبره که ما هم یه ذره بیایم تو جو جشنواره.
سلامت باشید. بله خب امروز که میدونید از ساعت 14 در واقع به صورت رسمی با فیلم نگهبانان خورشید که یک انیمه بود، یک فیلمی که دو تا کارگردان داشت، آقای عماد رحمانی، آقای مهرداد مهرابی، البته که این انیمیشن خارج از مسابقه بود ولی با این فیلم رسما 44مین جشنواره فیلم فجر کار خودش رو آغاز کرد و با خوش آمدگویی دبیر جشنواره آقای شاه‌سواری فیلم رو دیدیم. بعد از اون فیلم قوطه‌ور بود که